نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه‌های شروع چهارم فروردین ماه در ایران، در یک بامداد دلانگیز بهاری ایرانی، به شما سلام می کنیم از رادیو فردا در سال نو خورشیدی 93. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست در بامداد دوشنبه ایران. ما تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا با شما خواهیم بود. اول برنامه امشب هم مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای کوتاه. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا میگوید تجمع بزرگ نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین سبب نگرانی است. ژنرال فیلیپ بریتلاف ابراز نگرانی کرد که ممکن است روسیه از تاکتیک برگزاری رزمایش نظامی سریع استفاده کند تا خود را آماده اشغال منطقه ترانس دنیستریا در جمهوری مولداوی کند. اکثریت ساکنان این منطقه روس تبار هستند. ترانس دنیستریا از سال 92 از مولداوی اعلام استقلال کرده، اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمهوری مولداوی هفته گذشته به روسیه در مورد خیال ضمیمه ترانس دنیستریا به خاک روسیه هشدار داده بود. گروه جیش العدل اعلام کرده یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را اعدام کرده است. این گروه در اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت‌های اینترنتی وابسته به آن انتشار یافته گفته است پاسدار گروه بان یکم جمشید دانایی‌فر به قصاص بدار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش به آنچه که این گروه اعمال و جنایات رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده اعدام شده است. جیش العدل همچنین هشدار داده است که اگر تا 10 روز دیگر زندانیان اهل سنت مورد نظر آنها آزاد نشوند، یکی دیگر از مرزبانان اسیر را خواهد کشت. مقام‌های رسمی در ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان از ادامه رایزنی با مقام‌های پاکستان برای آزادی این مرزبانان که از 3 بهمن ماه در اسارت به سر می‌برند خبر داده بود. سران 53 کشور از روز دوشنبه در نشست 2 روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند شرکت می‌کنند. نخست وزیر هلند در کنفرانسی خبری گفت محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها است. رهبران کشورهای گروه 7، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و کانادا در این اجلاس شرکت دارند. از روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه در این اجلاس خواهد بود و از ایران و کره شمالی دعوت نشده است. نخست وزیر هلند در مورد نبودن ایران در اجلاس تنها گفت تصمیم گرفته شده است که همان تعداد 53 کشوری که در نشست سران در سئول در سال 2012 شرکت داشتند دعوت شوند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت شبکه اجتماعی توییتر به دستور او در این کشور مسدود شده است. آقای اردوغان روز یکشنبه در تجمع انتخابات محلی هفته آینده در این کشور افزود علت صدور این دستور سرپیچی توییتر از اطاعت از قوانین ترکیه بوده است. این در حالی است که دولت ترکیه قبلا اعلام کرده بود این شبکه اجتماعی به حکم دادگاه فیلتر شده است. پس از انتشار نوارهایی بر روی توییتر که در آنها رجب طیب اردوغان و اطرافیانش به فساد مالی متهم شدند، دسترسی به توییتر در ترکیه مسدود شد. و ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفته است. آزاده.
متشکرم از تو رضا شمالی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همچنان بمونید با ما. براتون میگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی برای 25 دقیقه آینده شما تهیه کردند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رأی دادگاهی در کانادا را برای توقیف سرمایه‌های ایران بدون ارزش قانونی خواند. و پیام‌های نوروزی شما برای رادیو فردا. در بخش دوم مجله نیمه شب هم صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمانید. با یک گزارش شروع می‌کنیم از عراق. بعد از کشته شدن مدیر دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بغداد، پس از روزنامه‌های عراقی روز یکشنبه از انتشار خودداری کردند و تعدادی از خبرنگاران این کشور هم تظاهرات کردند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
شماری از روزنامه‌های عراقی روز یکشنبه به نشانی اعتراض به قتل یک خبرنگار به دست افسر گارد ریاست جمهوری این کشور از انتشار خودداری کردند. سندیکای روزنامه‌نگاران عراقی ضمن سازماندهی این حرکت اعتراضی قتل رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بغداد محمد شمری را محکوم و آن را جنایتی هولناک توصیف کرده است. همزمان شماری از اعضای سندیکای روزنامه‌نگاران عراق در واکنش به این حادثه دست به تظاهرات زدند. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران عراق مؤید اللعمی که در این تظاهرات شرکت کرده بود در سخنانی هدف از قتل خبرنگار رادیو اروپای آزاد را تضعیف و تهدید خبرنگاران دانست.
محاولت استضعاف الصحفيين تهديد الصحفيين التقليل من شأن
این تلاشی است برای تضعیف و تهدید خبرنگاران و دست کم گرفتن آنها. هرچند فکر می‌کنم که این حادثه موجب شد نه تنها عاملان این قتل بلکه تمام کسانی که احتمالاً به فکر کشتن روزنامه‌نگاران عراقی بودند با واکنش منفی مواجه شوند.
آقای شمری روز شنبه در آستانه ورودی مجتمع ریاست جمهوری در بغداد به ضرب گلوله افسر گارد ریاست جمهوری کشته شد. دفتر رادیو اروپای آزاد و برخی ادارات و اماکن مسکونی در این مجتمع واقع هستند. شاهدان عینی گفتند آقای شمری هنگام عبور خودرویش از کنار پست بازرسی ورودی به داخل این مجتمع بر سر اجازه ورودش با یکی از ماموران کرد تبار گارد ریاست جمهوری موسوم به نیروهای پیشمرگ وارد مشاجره شد و پس از آن بود که این مامور با شلیک گلوله به سوی مدیر رادیو آزادی او را کشت. در پی وقوع این قتل نوری مالکی نخست وزیر عراق ضمن بازدید از صحنه بروز این حادثه دستور بازداشت ضارب را صادر کرد. همزمان دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم این حادثه را اقدامی جنایی توصیف کرد. جلال طالبانی که حدود 15 ماه قبل دچار سکته مغزی شد در حال حاضر در آلمان تحت درمان به سر می برد. مظفر الروبی معاون ارتباطات فرهنگی در وزارت فرهنگ عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز حادثه قتل خبرنگار رادیو اروپای آزاد را ناشی از عدم کنترل وزارت دفاع و ارتش عراق بر ماموران گارد ریاست جمهوری این کشور دانست.
نستنکر هذا الفعل الشنيع.
ما این جنایت فجیع علیه محمد شمدی را که نتیجه رفتار غیرمسئولانه یکی از پیشمرگان گارد ریاست جمهوری است محکوم میکنیم و از حضور چنین نیروی نافرمانی که تحت کنترل وزارت دفاع یا فرماندهی عملیات بغداد نیست ابراز تعجب میکنیم.
محمد شمری استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه بغداد نیز بود. او دکترای خود را در رشته رسانه و فوق لیسانسش را نیز در رشته روابط عمومی اخذ کرده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و شما میتونید گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که از رادیو فردا پخش میشه روی سایت ما هم پیدا کنید. radiofarda.com. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رأی دادگاهی در کانادا رو برای توقیف 7 میلیون دلار از سرمایه‌های ایران در این کشور فاقد ارزش قانونی توصیف کرده. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا پنج شنبه 29 اسفند ماه به توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های حکومت ایران در این کشور به نفع قربانیان حادثه گروگانگیری 96 شهروند خارجی در سال 1982 میلادی در بیروت پایتخت لبنان رأی داد. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
پس از اعلام رأی دادگاهی در کانادا مبنی بر توقیف اموال ایران به عنوان غرامت به شاکیان یک پرونده تروریستی، مرضیه یفقم سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت رأی دادگاه کانادا از نظر ایران ارزش قانونی ندارد. به گفته خانم افخم، روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت در این مورد تاکنون از مجاری دیپلماتیک رسما اطلاعی به ایران نرسیده است. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا پنجشنبه 20 مارس 29 اسفند 1392 به توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های حکومت ایران در این کشور به نفع قربانیان حادثه گروگانگیری 96 شهروند خارجی در سال 1982 در بیروت پایتخت لبنان رأی داد. در جریان آن حادثه شهروندانی از 20 کشور جهان برای مدتی طولانی توسط شبه نظامیانی که گمان می‌رود اعضای حزب الله لبنان بودند به گروگان گرفته شدند. قربانیان این گروگانگیری تاکنون دعاوی حقوقی متعددی را علیه حزب الله لبنان و دولت‌های ایران و سوریه در دادگاه‌های مختلف به جریان انداختند، اما علی‌رغم صدور احکام مختلف دریافت غرامت در این دادگاه‌ها نتوانستند اموال فوق را ضبط کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های کانادایی، حکم صادر شده علیه حکومت ایران در دادگاه عالی اونتاریو در نظام قضایی این کشور بی سابقه است و به طور مستقیم اموال حکومت ایران در کانادا را هدف قرار داده است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد بر اساس قوانین بین‌المللی اموال دیپلماتیک از مسئولیت برخوردارند. گروگان‌های حادثه بیروت پس از 3 سال با دخالت دولت وقت ایران آزاد شدند و پس از آن گفته شد که بر سر آزادی آنها معامله‌ای برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا و اسرائیل صورت گرفته که به ماجرای ایران گیت یا ایران کنترا مشهور شد. حزب الله لبنان همواره هر گونه نقش خود در گروگانگیری سال 1982 در بیروت را تکذیب کرده است. پیش از این نیز در تابستان سال 1391 یک دادگاه آمریکایی جمهوری اسلامی را به 800 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. حکم این دادگاه نیز به دنبال شکایت قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال 1983 که در جریان آن 241 نظامی آمریکا کشته شدند صادر شد. ایران بارها ارتباط در انفجارهای سال 1983 بیروت را رد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که رأی دادگاهی در کانادا رو برای توقیف 7 میلیون دلار از سرمایه‌های ایران در این کشور بدون ارزش قانونی میدونه. از رضا جمالی در همین زمینه شنیدید و اگر به سایت ما سری بزنید میتونید جزئیات بیشتر رو دنبال کنید. radiofarda.com.
این صدا صدای رادیو فردا است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در 12 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران ما همچنان با شما هستیم. مثل همه نوروزها ما پیام‌های نوروزی فراوانی از طرف شما دریافت می‌کنیم که شنونده ما هستید یا مخاطب ما هستید. در سایت ما radiofarda.com همینطور در صفحه فیسبوکمون پیام‌های نوروزی فراوانی گذاشته میشه و ما از شما می‌خوایم که در کنار تبریک‌های نوروزی برای ما از آرزوهاتون بگید و از اینکه فکر می‌کنید سال آینده رو بهتر چطور شروع کنید و به پایان برسونید. چه آرزوهایی رو دارید به شکل شخصی و چه آرزوهایی برای ایران دارید؟ میتونید با تلفن پیامگیر ما هم تماس بگیرید مثل خیلی از شنونده‌های دیگه و مثل خیلی از بزرگان ادب و فرهنگ و هنر و سیاست که نظراتشون و آرزوهاشون رو با ما در میون می‌گذارن.
شیرین عبادی هستم، فعال حقوق بشر. از فرصتی که رادیو فردا در اختیارم قرار داده سپاسگزارم و استفاده می‌کنم. عید رو به همه هموطنان چه در ایران چه در خارج از ایران تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سالی به دور از تنش‌ها، اختلافات و تنگ نظری‌های سیاسی باشد. امیدوارم زندانیان سیاسی عقیدتی که سالهاست بیگناه در گوشه زندان و محروم از دادرسی عادلانه هستند در عید دیگر کنار خانواده هاشان باشند. امیدوارم که وضعیت اقتصادی در سال آینده کمی بهبود پیدا بکنه و اینچنین بر مردم فشار وارد نشود. ما نبایستی بهای غلطهای اقتصادی و رفتار نادرست سیاسی حکومت رو به بهای فقر شدید مردم بپردازیم. شاد و خوش باشید. سالی خوشی آرزو میکنم.
این پیام نوروزی شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل برای شما، شما که شنونده رادیو فردا هستید. ما منتظر دریافت پیام‌های نوروزی شما هم هستیم و منتظر شنیدن آرزوهای شما.
رادیو فردای عزیز، عید شما مبارک. مرسی از سال پرباری که برای ما برنامه درست کردین. از بهارها گفتین، از ستارها گفتین، از مادرانشون گفتین، از هنرمندان قدیمی یادی کردین، ما رو با هنرمندای جدید آشنا کردین، از علم گفتین و مرسی که به ما خبر رسوندین و ناگفتنی ها رو گفتین.
رادیو فردا سلام، سال نو همه کارکنان رادیو فردا مبارک، 100 سال به این سالها. ضمناً سال نو را خدمت تمام مردم ایران شاد باش عرض کنم. آرزویم در سال 93 آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، خانم رهنورد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بسته شدن زندان‌ها. متشکرم. بهرامم از شهرستان اندیکا.
همونطوری که شنیدید چندین تن از آیت الله ها نوروز را نوروز دینی نامیدن و گفتن که نوروز زمان شاه مملو از فساد بوده، اما اون چیزی که الان ما شاهدان هستیم نوروز دینی، فساد اقتصادی دینی، فحشای دینی، زورگیری دینی و گرسنگی دینی میباشد. با تشکر از رادیو فردا.
سلام، سال نوتون مبارک واسه شما و همه همکار رادیو فردا و پس فردا. ما که سال خوبی نداشتیم سال گذشته، ولی به همون که سال خوبی نداشتیم دم رادیو فردا و پس فردا گم که ما رو شاد کردن. انشالله که خدا شاد نگهتون دار، که انشالله سال خوبی باشه این 93 واسه همه ایرانی ها.
با عرض تبریک سال نو برای همه رادیو فردایی ها و همه ملت ایران، چه مسیحی، چه زرتشتی، چه مسلمان، چه بهایی.
با عرض سلام و تبریک سال نو به همه ملت ایران، به خصوص مادر عطار بهشتی گوهر عشقی که واقعا شجاعانه در دفاع از حق فرزندش کوشش و تلاش میکنه به امید اینکه سرانجام برسه و قانون اجرا بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس شما هستیم. شما میتونید برای ما اس ام اس هم بفرستید، 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فردا است. اگر اس ام اس دریافت کنیم و پیام های نوروزی شما دریافت کنیم حتما تلاش میکنیم در برنامه های زنده بخونیم. بحث نوروز هست و همچنان تعطیلات نوروزی فراوانی در پیش رو برای شما که به خصوص در ایران هستید. ما در بخش‌های مختلف تلاش میکنیم برنامه های نوروزی مختلفی رو هم پخش کنیم، از جمله بپردازیم به نوروز در ترانه و موسیقی در ایران. محمد زرقامی که علاقمند به موسیقی ایرانی هست این موضوع رو پیگیری کرده و یک برنامه ساخته در همین زمینه.
نوروز آمد، پیروز آمد، دیگر
رقص شکوفه، تاب بنفشه، باز شدن گل و هزار و یک نشانه دیگر نوید از بهار می‌دهند. بهاری که جلوه این چنینیش را قرن‌ها پیش خونیاگران ایرانی به ترانه‌ها و نواهایشان راه دادند. تا آنجا که وقتی امروز از ردیف در موسیقی ایران سخن به میان می‌آید، همواره گوشه چشمی به ترانه‌های بهاری باربدی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران گوشه هایی همچون نوروز سبا، نوروز بزرگ و نوروز خارا که در پهنه همایون و راست پنجگاه پراکنده شدند نشان از تأثیر پذیری موسیقی سنتی ایرانی از الحان باربدی دارند. این پژوهشگران بر این اعتقادند که ترانه های بهاری باربدی در مسیر تحولات موسیقایی به نقاط دیگر ایران رسیدند و اشکال تازه تری به خود گرفتند. در استانهای شمالی ایران نوروزخوانی بسیار متداول است و حتی شاید بتوان ترانه های حاجی فیروزی را متکی بر همین الحان دانست. با حمله اعراب به ایران، موسیقی ایران آن سرزندگی و نشاط خود را از دست داد و رنگ و بوی غمگنانه‌ای پیدا کرد. کارشناسان موسیقی معتقدند اعراب جلوه های شورانگیز ترانه های بهاری باربودی را از بین بردند.
ای که شاد دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا ای که شاد دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا به شادی دیگران دلت پیوست جوان همه روز تو نوروز به شادی دیگران دلت پیوست جوان همه روز تو نوروز.
در دوره قاجار موسیقی به عنوان ابزار شادی آفرین به خانه ثروتمندان راه پیدا میکند. نوازندگانی که به خانه اعیان شهر می روند در اجرای تصنیف های ریتمیک خود از بهار و نوروز نیز سراغی می گیرند. اندک اندک این مسئله به جنبشی در میان مردم عادی تبدیل می شود که نشانه های آن را می توان در ترانه های تخت حوزی و یا روحوزی دید، چنان که حتما شنیده اید در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک. عبدالحمید اشراق سردبیر مجله موزیک ایران در دهه 30 خورشیدی نگاهی دارد به وضعیت موسیقی های بهاری تا پیش از انقلاب مشروطه.
ریتمایی که میدادن بیشتر در اون زمان قبل از مشروطیت ضربی بود، یعنی یه تونالیته های آرامشی نداشت، یعنی کشش به کلی نداشت. موقعی که نوت نگاه میکنید ضرب به کار برده میشه.
بهار و کارکردهای آن در ادبیات موسیقایی ایران بیش و پیش از هر چیز در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن خود را به رخ می‌کشد. محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی:
بهار اگر در شعر کهن و ترانه‌های کهن ایران همیشه جنبه بیشتر طبیعیش مورد نظر بوده، ستایش می‌شده، در ترانه‌های جدیدتر از مشروطیت به این طرف یه بار معنایی و نمادین پیدا می‌کنه که در واقع بیشتر شاعر و ترانه‌سرا به بهار به چشم یک آرایشگر نگاه نمی‌کنه دیگه، بلکه به صورت یک دگرگون‌ساز نگاه می‌کنه، دگرگون‌سازی که طبیعت رو دگرگون می‌کنه و همین دگرگونی‌ها می‌تواند نمادی بشود برای تغییرات اجتماعی.
ملک و شعرای بهار از جمله این ترانه سرایان است. او را میتوان در جمله کسانی به شمار آورد که بهار را مستمسکی برای رسیدن به ایده ها و آرمان های اجتماعیشان قرار دادند. عبدالحمید اشراق از شگرد ترانه سرایی ملک و شعرای بهار میگوید:
روی کلمه بهار بازی لغتی میکرد برای اینکه من با این تشکیلات راضی نیستم.
از ترانه های بهاری ملک و شعرا مرغ سحر و بهار دلکش شناخته شده ترند. در اینجا بد نیست ترانه مرغ سحر سروده ملک و شعرای بهار را با آهنگ مرتضی نیداوود و صدای هنگام اخوان بشنویم. اما پیش از آن مختصری در این باره از محمود خوشنام:
مرغ سحر صحبت از بلبل پربسته میکنه در قفس، به نظر میاد که اشاره به فضای بهاری است. در فضای بهاری است که بلبل به جایی در باغ و بستان به چرخه و آواز بخونه، پشت میله های قفس زندانی شده. مرغ سحر یکی از نمونه های برجسته تلفیق درست شعر و موسیقی در دوره مشروطیت.
نوبهار است بلبل
در این میان نباید تلاش های عارف قزوینی را فراموش کرد. او با بکارگیری شناخت موسیقایی و تلفیق آن با اشعار مردمی به گفته کارشناسان کمپوزیسیون شعری درست کرد و حرکت دیگری در فرهنگ موسیقایی ایران پدید آورد. از نمونه کارهای موفق عارف قزوینی میتوان به ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده اشاره کرد. ترانه‌ای که با گوشه چشمی به اوضاع اجتماعی آن روزگار در حال و هوای بهاری به لطف کلام آهنگین عارف قزوینی لحنی حماسی پیدا کرده است. این ترانه را با آهنگ روح الله خالقی و صدای الهه بشنوید.
هنگام
جوانان وطن در یک فضای بهاری ساخته میشه. تبرند اول این ترانه آره بخواد از بهاری میکنه که زاغ و زغن درش نیست، همه از بین رفتن، ولی بعد ناگهان یادش میفته که این بهار پلید آمده آغشته به خون جوانانی است که به دست مزدوران استبداد از پادر اومدن. و این جالبه که در مایه دشتی است و دشتی معروفه که یکی از غم‌انگیزترین مایه های موسیقی ایرانی است.
شنونده ی توضیحات محمود خوشنام درباره ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده بودید. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، آهنگسازان و ترانه سرایان با پشت سر گذاشتن یک دوره سکوت طولانی مدت به جامعه بازگشتند. این بار فضای ترانه ها دگرگون شده بود و این ترانه ای که لباس نو به تن کرده بود به فضای موسیقایی تازه تری هم نیاز داشت. عبدالحمید اشراق:
در دوره پهلوی منتها از زمان کلل وزیری و از زمان رولا خالقی آرامش دیگری در این وضع اشعار ایجاد شد، کاملا رفت روی موسیقی کلاسیک ما. از 1325-35 که یه حرکتی باز ایجاد شد، بودن افرادی که مخالف سلطنت بودن و باز هم اونها اشعاری میزن، منتها اشعاری نبود که اینقدر گسترش داشته باشه مثل قبل از مشروطیت.
در پرتو این آرامش، نوگرایان به تجهیز موسیقی ایرانی پرداختند. محمود خوشنام:
روی آوری به این شیوه کار، این شیوه نگاه کردم، طبیعتاً در شعر ترانه ها موسیقی تازه هم میطلبه، موسیقی سازگارتری رو برای خودش میطلبه. و همین سبب گسترش ارکستر میشه، به کارگیری ارکستر میشه به جای تکنوازی های همراهی کننده و اهمیت سازارایی در قطعات موسیقی میشه. و به خصوص این نکته رو باید در نظر داشت که توجه به ریتم یکی از مشخصات و ویژگی های نگاه کردن ترانه سازا، ترانه سرایان به ترانه است.
از نقاط قوت دوره اخیر توجه ترانه‌سرایان و آهنگسازان به جنبه‌های بیانی اثر بود. در این باره خوانندگان بهار یا نوروز را با تحریرهای کشیده، صوت بالاتر و یا تکرار کلمه می‌خواندند تا تأثیر آن دوچندان شود. از نمونه کارهای موفق در دوره اخیر ترانه آمد نوبهار است که اسماعیل نواب صفا آن را بر اساس آهنگ مهدی خالدی سروده و بسیاری از ما این ترانه را با صدای دلکش شنیدیم. حال آنکه سیمین غانم نیز اجرای مدرن تری از این ترانه را ارائه کرده است. آمد نوبهار از آن دست ترانه های بهاری است که به دلیل ویژگی های خاصش سالهای سال تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همزمان با آغاز سال نو از رادیو پخش می شد. در ابتدا به اجرای دلکش از این ترانه گوش بسپارید. شاید در یک دورنمای کلی آمد نوبهار ترانه غمگنانه‌ای به نظر برسد، اما محمود خوشنام در این باره میگوید:
در آمد نوبهار ریتم تندی که برای نخستین بار خالدی در ترانه های خودش به کار گرفته با صدای رفای دلکش با این غم موجود در دستگاه مبارزه میکنه. آمد
بازخوانی ترانه خاطر انگیز آمد نوبهار بود از سیمین قانم. در طول آن سالها ترانه های خاطر انگیز دیگری هم سروده شدند. بهار دلنشین ترانه دیگری بود که فارغ از جنگ و جدال های سیاسی با درون مایه عاشقانه از آمال و آرزوهای شخصی می گفت. صدای بنان و موسیقی روح الله خالقی.
برنامه که شنیدید موسیقی و ترانه و ارتباطشون با نوروز بود که محمد زرقامی تهیه کرده بود. ما سعی میکنیم در طول روزهای آینده در این دو هفته برای شما برنامه نوروزی مختلف شبیه این رو پخش کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد تهران. سلام بر شما. اگر به تازگی پیوستید به رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره تا 15 دقیقه آینده. در ادامه قبل از اینکه تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید، بریم سر بزنیم واسم به خبرهای تازه با مینا بهرام‌است که به تازگی وارد استودیو شده.
سلام شنوندگان عزیز. گروه جیش العدل اعلام کرده یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را اعدام کرده است. این گروه در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت‌های اینترنتی وابسته به آن انتشار یافته گفته است گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر به تلافی به دار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش به آنچه این گروه اعمال و جنایات رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده اعدام شده است. جیش العدل همچنین هشدار داده است که اگر تا 10 روز دیگر زندانیان اهل سنت مورد نظر آن آزاد نشوند، یکی دیگر از مرزبانان اسیر را خواهد کشت. مقام های ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان از ادامه رایزنی با مقام های پاکستان برای آزادی این مرزبانان که از 3 بهمن ماه در اسارت به سر میبرند خبر داده بود. سران 53 کشور از روز دوشنبه در نشست 2 امنیت هسته‌ای در لاهه هلند شرکت می‌کنند. نخست وزیر هلند در کنفرانس خبری گفت محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست هاست. رهبران کشورهای گروه 7، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و کانادا در این اجلاس شرکت دارند. از روسیه سرگی لاوروف وزیر خارجه در این اجلاس خواهد بود. وزیران و کره شمالی دعوت نشده است. نخست وزیر هلند در مورد نبودن ایران در اجلاس تنها گفت تصمیم گرفتن همون تعداد 53 کشوری را که در نشست سران در سئول در سال 2012 شرکت داشتند دعوت کنند. قرار است رهبران گروه 7 در حاشیه نشست درباره اوکراین نیز با یکدیگر گفتگو کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت شبکه اجتماعی توییتر به دستور او در این کشور مسدود شده است. آقای اردوغان روز یکشنبه در تجمع انتخابات محلی هفته آینده در این کشور افزود علت صدور این دستور سرپیچی توییتر از اطاعت از قوانین ترکیه بوده است. این در حالی است که دولت ترکیه قبلا اعلام کرده بود این شبکه اجتماعی به حکم دادگاه فیلتر شده است. پس از انتشار نوارهای بر روی توییتر که در آنها رجب طیب اردوغان و اطرافیانش به فساد مالی متهم شدند، دسترسی به توییتر در ترکیه مسدود شد. همزمان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه که روز یکشنبه عازم سفر رسمی به هلند بود، بستن توییتر را ناخوشایند خواند و ابراز امیدواری کرد که محدودیت به زودی برطرف شود. یک نفتکش فراری حامل نفت لیبی که آمریکا آن را در سواحل قبرس توقیف کرد روز یکشنبه به بندر ترابلس لیبی بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری رویتر شورشان مخالف دولت مرکزی لیبی که کنترل بندر صدرا در شرق این کشور را در دست دارند این محموله نفتی را برای فروش غیرقانونی بار این کشتی کرده بودند، اما به درخواست دولت لیبی نیروهای ویژه آمریکا در منطقه آن را توقیف کردند. به گزارش رویترز 21 خدمه و 3 از شورشیان مسلح لیبیایی در عرشه این نفتکش در بندر ترابلس بازداشت شدند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نفتکش با پرچم کره شمالی حرکت می‌کرد، اما پس از روشن شدن قاچاق محموله آن کره شمالی اعلام کرد که ارتباطش را با این نفتکش قطع کرده است. و دیپلمات‌های اسرائیلی در سفارتخانه‌های این کشور در 120 کشور روز یکشنبه اعتصاب کردند. یک مقام وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت دیپلمات‌ها بر سر حقوق و مزایایشان با دولت اختلاف دارند و وزارت خارجه ناچار شد روز یکشنبه را کلاً تعطیل کند.
متشکرم از تو مینا بهرام‌است بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. این برنامه ما همچنان ادامه داره. بمونید با ما و با رویا کریمی مجد همراه بشید. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان به خصوص زنان در ایران. فراموش نکنید به سایت ما سری بزنید radiofarda.com و جزئیات رو اونجا دنبال کنید در مورد گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا این لحظه شنیدید و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1393 خوش آمدید. من رویا کریمی مشت سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که بهترین روزها رو در این سال نو پیش رو داشته باشید. همراه من باشید در 10 دقیقه آینده و شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در آخرین روزهای سال 1392 بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در 25مین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و یکی از موضوعات مورد توجه او مشارکت سیاسی زنان در ایران بود. در این گزارش بان کی‌مون از برخی از اقدامات دولت ایران برای ارتقای وضعیت زنان ابراز خرسندی کرد، از جمله ارتقای جایگاه و وضعیت سازمانی نهاد زنان از نهاد مشورتی به جایگاه معاونت ریاست جمهوری، همچنین انتصاب زنان به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگویی وزارت خارجه نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی دبیرکل با عنوان اقدامات مثبت مورد توجه قرار گرفته. دبیرکل سازمان ملل اما در بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی، حاضر نبودن زنان در کابینه و منصوب نشدن آنها به سمت‌های وزارتی را از جنبه‌های منفی اقدامات دولت ایران در رابطه با ارتقای جایگاه سیاسی زنان دانسته. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013، زنان ایرانی در این سال در میان 136 کشور جهان به جایگاهی بهتر از رتبه 130 دست نیافتند و فقدان وزیر زن در کابینه دولت حسن روحانی به تنزل 3 رتبه‌ای در سال اخیر شد. با این همه، مسئول شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند حضور زنان در مناسب دولتی را مثبت اما کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه توی جوامع سنتی کمک میکنه. این یه رویکرده که به هر حال مثبت میبینه. رویکرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برآیند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
بان کی‌مون در گزارش خود همچنین اشاره کرده که دولت ایران کمترین تعداد نمایندگان زن را از میان نیروی کار داشته و زنان در کشور ایران کمترین میزان درآمد را در میان کشورهای منطقه دارند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در آستانه سال 1393 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی در نامه خطاب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی بهاره هدایت فعال زنان و فعال دانشجویی شدند. بهاره هدایت از 10 دی ماه 1388 در زندان اوین به سر میبرد و به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این نامه پس از آن منتشر شده که جمعی از فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی در کمپینی 10 روزه تلاش کردند تا با اطلاع رسانی در مورد وضعیت بهاره هدایت برای آزادی او تلاش کنند. پیش از این سوسن طهماسبی در مورد این کمپین به رادیو فردا گفته بود
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال خود. 10 سال برای بعضی به نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره. به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و اول فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بس. بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی صورت بگیره.
کمپین آزادی بهاره هدایت با ضبط ویدیوهایی از فعالان مختلف اجتماعی سیاسی تلاش کرده تا در مورد بهاره هدایت و فعالیت‌های او اطلاع رسانی کند. شیرین عبادی در کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آننا شهر پیزای ایتالیا این کنفرانس را به نام بهاره هدایت نامید و گفت
بهاره دختر جوانیست، دانشجوی جوانیست که بیش از 9 سال حبس محکوم شده، حدود 3 ساله که در زندانه و شجاعانه مبارزه میکنه برای حقوق خودش و سایر زنان. بهار بیمار است و مقامات زندان اجازه درمان به او نمیدهند، در شرایط بد جسمانی قرار دارد اما دست از مبارزه بر نمیدارد و همواره با لبخند همکلاسی های خود را به ادامه را دعوت می‌کند.
آسیه امینی فعال مسائل زنان بهاره هدایت را متفاوت با سایر فعالان جنبش های اجتماعی دانسته و به کمپین گفته است.
در جنبش زنان و در خیلی از جنبش های اجتماعی به طور معمول پرهیز میشه از اینکه کسی عنوان بکنه من نماینده یک گروه هم، یا من در یک گروه میتونم مدیر باشم یا تصمیم گیر یک گروه هستم. این رهبری به نظر من پنهان یک آسیب هم به بدنه‌های این جنبش میزنه و اون همین که در موقعیت‌های بحران کسی مسئولیت نداره، کسی پاسخگو نیست. من فکر می‌کنم بهاره شاید بشه گفت به دلیل اینکه نمایندگی داشت از یک طیفی که او رو انتخاب کرده بودن در شورای هماهنگی دفتر تحکیم وحدت و با بالاترین رأی فکر می‌کنم در سال 84 هم انتخاب شده بود، این نمایندگی رو داشت که خودش رو رهبر، نه رهبر به عنوان رهبر سیاسی، بلکه نماینده یک گروه اجتماعی بدونه، سخنگوی اونها باشه. تا امروز هم داره در واقع هزینه این پاسخگویی رو میده.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با ناعادلانه خواندن حکم صادر شده علیه بهاره هدایت به کمپین آزادی او گفته است.
امروز تمامی دنیا چشمهایش به ایران خیره است که هم در امور داخلی و امور خارجی چگونه تغییرات مثبتی ممکن است در این کشور انجام شود. آزاد کردن بهاره و تمامی دیگر مدافعین حقوق بشر می تواند یکی از گام های بسیار مثبت باشد و باید این گونه جوانان که در زندان های ایران می باشند بار دیگر با آغوش خانواده های خود و جامعه بازگردند با امید آزادی هر چه زودتر بهاره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند با سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد شود. عمل هماهنگ کننده شبکه زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمپین آزادی بهاره هدایت گفته است. به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر، همبستگی خود را با بهاره هدایت و سایر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام می‌کنم و همچنین از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تقاضا دارم که بهاره هدایت را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. اما این تنها فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که برای آزادی بهاره هدایت تلاش کردند. فاطمه شمس شاعر ساکن لندن نیز قطع شعری را به بهاره هدایت و همسرش امین احمدیان تقدیم کرده است. بخشی از این شعر را با هم می‌شنویم.
چیزی از این بهار در آغوش من کم است، تو نیستی و یک سر اردی جهنم است. اسفند سرد و خسته به پاییز میرسد، تقویم یک دروغ بزرگ مسلم است.
صدای دیگر این هفته رو با آهنگ ای شادی آزادی با صدای زیبا شیرازی به پایان میبریم. زیبا شیرازی این آهنگ رو به بهاره هدایت تقدیم کرده است.
بهاره جان، متاسفم که بهاران زندگی تو در پشت میله های زندان به زمستان نشسته است.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان باشید.